در نوشته مگر شما وجدان ندارید از جنایات اسرائیل چشم پوشی میکنید. و شنونده خوشزوقی هم برای ما نوشته میدانی بهترین واحد پول چیه؟ تومن، چون هم تو داره هم من. اسدی از جهرم. ساعت 7:30 میپردازیم به خبرها در صبحانه با خبر امروز مجددا در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد، سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته. 41 زندان سیاسی در زندان اوین مقام‌های ارشد قوه قضاییه را مسئول جان ابوالفضل عابدینی دانستند. شورای ملی سوریه اعلام کرده سفیری به فرانسه می‌فرستد. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه با معاذ الخطیب رئیس جدید شورای ملی سوریه در پاریس دیدار کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه سفر خود به کشورهای میانمار، تایلند و کامبوج در آسیای جنوب شرقی را آغاز کرد. قرار است آقای اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا در 3 دهه گذشته به میانمار برود. منابع نظامی اسرائیلی در بیت المقدس روز شنبه گفتند 3 سرباز ارتش در پی انفجار راکت شلیک شده توسط شبه نظامیان در نوار غزه زخمی شده اند. در مصر 49 کودک بر اثر برخورد قطار با اتوبوس کشته شده اند. ساختمان دفتر نخست وزیری حماس در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهر غزه ویران شده. در اسلوونی 10,000 تن از مردم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور راه پیمایی کرده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نبرد در شهر حلب بین مخالفان بشار اسد و نیروهای وفادار به حکومت ادامه دارد.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. همانطور که در خبرها شنیدید، قرار تا ساعاتی دیگر مجلس شورای اسلامی بحثی رو آغاز کنه بر سر اصلاح قانون انتخابات یا تغییر قانون انتخابات. در همین راستا با همکارم مراد ویسی همچنان در گفتگو میمانیم تا از او بشنویم درباره جزئیات طرح اصلاحات قانون انتخابات. آقای ویسی، میخواستم بپرسم در درجه اول طرح اصلاح قانون انتخابات اصلا چی هست و با چه هدفی دست بررسیه؟
قانون انتخاباتی که الان هست مصوب سال 64، حدود 23-24 سال قبل به قرار بوده از 7 سال گذشته دولت یک اصلاحیه رو بده. هنوز این اصلاحیه رو نداده به شکل لایحه. بعد قرار شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی انتخابات تصویب کنه قبل از انتخابات سال 88. اون هم گفتن چون به زمان انتخابات دیگه نمیرسه رها شد. یک بحثی داشتن که کمیسیون ملی انتخابات درست کنن. حالا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یه سری اصلاحات رو انجام داده و قرار امروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیره.
خب چه مواردی از قانون انتخابات قابل اصلاح است و تغییراتی درش خواهد شد؟
قبل از هر چیز بحث سن هست. حداقل سن نامزدها و حداکثر. حداقل پیشنهادی 45 سال هست، حداکثر هم 75 سال. که البته بعضیا گفتن این دوتا رقم معنا داره. 45 سال برای این گذاشتن که حسن خمینی نوه آیت الله خمینی نتونه شرکت کنه، 75 سال هم برای این گذاشتن که اکبر هاشمی رفسنجانی که 78 سالشه نتونه ثبت نام کنه.
خب در مورد گردآوری امضا قبل از ثبت نام نامزدها هم مثل این که پیشنهادهای ارائه شده؟
بله، در مورد واژه رجل سیاسی و مذهبی هست که در این طرح اصلاحی اینجا اومده که کسی که رجل سیاسی هست 100 نماینده مجلس یا کسایی که وزیر بودن، قبلا نماینده بودن یا وزیر، باید تایید کنن این آقا رجل سیاسی یا خانم. و در مورد رجل مذهبی هم 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان یا شوراهای مدیریت حوزه ها بیان تایید کنن که این آقا یا خانم میتونه رجل مذهبی باشه. در مورد مدیر و مدبر بودن هم مجموعاً 200 نفر از این افراد بیان امضا کنن که این میتونه بیاد ثبت نام.
خب موضع شورای نگهبان درباره همچین اصلاحاتی چی هست؟
شورای نگهبان، آقای کدخدایی سخنگوی شورا گفته اگر این مصوبه معنیش این باشه که اختیارات شورای نگهبان، اختیارات نظارتیش محدود بشه، ما این رو قبول نمی‌کنیم.
وقت وزارت کشور کشور که انتخابات زیر نظرش اجرا میشه انجام
وزارت کشور نگرانی اصلیش محدود شدن اختیاراتش به عنوان مجری انتخابات است، چون توی این طرح یک هیئت اجرایی عالی انتخابات پیش بینی شده، 11 نفره دادستان، وزیر اطلاعات و 7 نفر هم که به پیشنهاد وزیر کشور و مشترکان دادستان شورای نگهبان باید اینا رو تایید بکنه. وزارت کشور نگران اختیاراتش به عنوان مجری انتخابات محدود بشه، به هم دلیل وزیر کشور و معاون سیاسیش گفتن که ما از این طرح راضی نیستیم.
آقای ویسی، یه سوالی که پیش میاد حتما مردم شنوندهان میخوان بدونن، این انتخاب، این اصلاحات و یا تغییرات به نفع چه جناحی خواهد بود؟
چیزی که الان این طرح اصلاحی دیده میشه، محدود کردن اختیارات دولت و وزارت کشور و افزایش اختیارات شورای نگهبان هست. معنی فعلیش این میشه که دولت کنونی و وزارت کشور کنونی اگر این طرح به این شکل تصویب بشه، اختیاراتش در تایید برگزاری انتخابات و تایید نتیجه انتخابات محدود میشه، متقابلا شورای نگهبان اختیاراتش افزایش پیدا میکنه.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. پس از شنیدن خبرهای مربوط به اصلاح قانون انتخابات بریم به جهان ورزش که کمی هم دیر شده، در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده. منتظر شنیدن خبرهای ورزشی هستیم. فکر کنم یه اشکال کوچیک فنی پیش اومد، اگر اشکال برطرف شد میتونیم بشنویم یا بریم به سراغ بقیه برنامه. خب خبرهای ورزشی.
با برگزاری 4 مسابقه هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آغاز شد که طی آن 3 بازی با 1 گل پایان یافت. مس کرمان در خانه 1-0 بر سپاسی شیراز پیروز شد. آلومینیوم هرمزگان در بندر عباس با همین نتیجه از سد گهر درود گذشت و دیدار پیکان و ملوان هم در تهران با 1 گل پایان یافت به سود پیکان. البته به اعتقاد احمد مهدی‌زاده بازیکن پیکان، این تیم می توانست بهتر از برد 1-0 نتیجه بگیرد.
دیگه شما خودتون بازی رو دیدین دیگه، چه نیم اول چه نیم دوم، حداقل میتونستیم با گلای بیشتری بگیریم.
و مازیار زاره بازیکن ملوان افسوس میخورد که تیمش بهتر از پیکان بود ولی بازی را باخت.
ما امروز خوب بازی کردیم و باختیم، اگه بعد بازی میکردیم بادم اوزام اینقدر قصه نمیخورد.
با این وجود تیم ملوان با 25 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند و پیکان 12. روز شنبه در 4 بازی راه آهن میزبان تیم نفت آبادان بود و شاگردان علی دایی 2-1 بازی را از نفت آبادان با سرمربی پرتغالیش بردند. آلفردو کاسیمیرو معتقد بود نفت به دنبال 2 اشتباه بازی را به راه آهن باخت. و علی دایی ضمن آنکه از پیروزی راه آهن راضی بود، افسوس موقعیت‌های از دست رفته تیمش را نیز می‌خورد.
بکنم حق ما توی این بازی همین برد بود و ما میتونستیم راحت‌تر به پیروزی برسیم، قدر موقعیتامونو ندونستیم.
راه آهن به رده 6 جدول رسید و نفت آبادان در مکان 17. در حال حاضر 5 تیم بالای جدول عبارتند از استقلال، ملوان، تراکتورسازی سپاهان و سپاسی شیراز. تکلیف صدر جدول در هفته 15 لیگ برتر امروز معلوم می شود با مسابقه استقلال سپاهان که 25 و 24 امتیازی اند و دیدار تراکتورسازی و فولاد خوزستان در اهواز. تراکتورسازی هم 24 امتیازی است. مسابقات فوتبال جوانان آسیا در امارات متحده عربی با قهرمانی کره جنوبی پایان یافت. تیم ملی فوتبال جوانان کره جنوبی در دیدار فینال با ضربات پنالتی بر عراق پیروز شد و برای 12 بار به مقام قهرمانی آسیا رسید. کره جنوبی در این مسابقات تیم‌های جوانان ایران و جوانان ازبکستان را به ترتیب در 1/4 نهایی و نیمه نهایی حذف کرده بود. شب گذشته در هفته 12 لالیگا اسپانیا تیم فوتبال بارسلون با پیروزی 3-1 بر زاراگوزا با اختلاف 8 امتیاز نسبت به رئال مادرید در صدر جدول قرار گرفت. رئال مادرید هم 5-1 بر تیم بیلبائو پیروز شد و در رده سوم ایستاد. اتلتیکو مادرید دوم است. در انگلیس در هفته 12 لیگ برتر تیم صدر جدولی منچستر سیتی با 5 گل تیم ته جدولی استون ویلا را در هم کوبید. اما چلسی تیم دوم از وست برامیچ آلبیون 1-2 شکست خورد. منچستر یونایتد هم در نوریچ سیتی با 1 بازی را باخت. گل پیروزی نوریچ سیتی توسط آنتونی پیلکینگتون. منچستر یونایتد سوم است، نوریچ سیتی 13. در آلمان بایر مونیخ در هفته 12 بوندسلیگا همچنان پیشتاز است، هرچند دیشب در نورنبرگ زورش به این تیم نرسید و 1-1 مساوی کرد. گل مساوی نورنبرگ در آغاز نیمه دوم توسط مارکوس فویلنر. نورنبرگ از دقیقه 77 ده نفره شده بود. نورنبرگ 14 است. بعد از بایر مونیخ تیم‌های دوم و سوم و چهارم جدول به ترتیب شالکه، فرانکفورت و دورتموند. و در فینال مسابقات تنیس جام دیویس سال 2012 دیشب در پراگ، جمهوری چک اسپانیا را در قسمت دو نفری شکست داد و در مجموع 3 مسابقه 2-1 جلو افتاد. قهرمان مسابقات را امروز 2 بازی انفرادی تعیین می‌کند.
خب سری به جهان فرهنگ و هنر بزنیم در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، از اجرای نمایش تا یک به شمار که از امروز آغاز میشه اگه ممکنه برای ما بگین.
بله، نمایش تا یک به شمار نمایشی است با که طراحی و کارگردانیش خانم زهرا صبوری بر عهده داشته. نمایشی است بر اساس شعرهای خیام که در کارگاه نمایش تئاتر شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. قصه سرباز هست که قرار است شهر رو بمباران کنند اما نمی کنند. اما در این نمایش مفاهیمی که خیام در رباعیاتش مطرح کرده در یک صحنه ای که با گل رس درست شده که در چه این مفاهیم تجلی پیدا میکنه بر صحنه. 2 سال پیش این نمایش در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک اجرا شد یک بار و با استقبال روبرو شد.
همچنین نمایشگاه عکسی از زرتشتیان برپا شده، میشه از این نمایشگاه توضیحاتی برای ما بدین درباره این نمایشگاه؟
بله، این نمایشگاه یکی از نمایشگاه‌های جالب هست. عنوانش هست زرتشتیان ایران. عکس‌هایی است که آقای کاوه کاظمی از آداب و سنن و آیین‌های زرتشتیان ایران گرفته و همچنین از خانه‌های یزد، اون بناهای قدیمی، خانه‌های گلی، باغ‌های انار و بسیاری از سنن زرتشتیان که در واقع سنن قدیمی ما ایرانیان هم هست.
آقای سرکوهی، درباره صادق هدایت احتیاجی به هیچ توضیحی نیست، احتیاج به گفتن نیست، همه میشناسن. اما تازگی ها گویا آقای موسوی گرمارودی شاعر یک صحبت های راجب صادق هدایت کرده و به صادق هدایت لعنت فرستاده. میتونم بپرسم داستان چیه؟
داستان از یک طرف بسیار تراژیک و هست و از طرف دیگه خنده‌دار متاسفانه. آقای علی موسوی گرمارودی شاعر هستن، شعرهای مذهبی میگن، شعر نیمایی میگن، از دهه 40 تا کنون هم شعر گفتن، الان هم مقامات رسمی دارن، در جلسات شعرخوانی رسمی شرکت میکنن. ایشون در مراسم رونمایی کتاب سکاهن که یک اثری از مجید قصیری دیروز در بنیاد ادبیات داستانی سخنرانی میکردن و قرار بود درباره رمان مذهبی صحبت بکنن که چه ارتباطی با صادق هدایت نداره، اما ایشون در آغاز سخن جملاتی رو گفتن که من این جملات رو میخونم و از اینکه این جملات بی ادبانه هستند و ربطی به ادبیات ندارن معذرت میخوام. ایشون گفتن که شرم میکنم اگر بر صادق هدایت لعنت نفرستم. بعد هم گفتن که خداوند صادق هدایت را لعنت کند. بعد اشاره کردن که صادق هدایت با نوشتن کتاب توپ مروارید توهین‌های زشتی به امام حسین کرده. وظیفه هر اهل قلم رو به قبله آن است که به مردم ایران بفهماند، به خصوص به جوانان، که چه بی‌شرف‌هایی در این کشور قلم زدند که از امویان هم بدتر بودند، اسمشان هم صادق بود و هدایت مردم را بر عهده داشتند. خب این جملات پاسخگویی نداره چون فقط فحش‌نامه هست به بزرگترین نویسنده ایران و بنیانگذار ادبیات داستانی ایران، نویسنده بوفکور، تنها کسی که در عرصه دنیا هم کتابش رو قبول دارن به عنوان یک اثر بزرگ ادبی. اما اینکه چرا ایشون این سخنان رو مطرح کردن، میشه گفت چه خب ماه محرم هست و ایشون با این ادعا که صادق داره در کتاب توپ مرواری به امام حسین از زشتی یاد کرده، خواستن که مردم را علیه این نویسنده برانگیزند. البته صادق هدایت در کتاب توبه مروارید به خرافه های مذهبی حمله کرده، ربطی به گفتهاش به امام حسین نداره، اما کتاب های صادق هدایت متأسفانه اکثرا ممنوع است. اما این نکته رو باید گفت که چرا آقای موسوی، چرا آقای گرمارودی مجبور شدن که به صادق هدایت حمله بکنن، اون هم در چنین جملات بی ادبانه ای؟ به علتش محبوبیت بسیار گسترده آثار صادق هدایت، به خصوص طنزهایی هست مثل کتاب توپ مروارید یا البعثه الاسلامی پی بلادر فرنجیه که او علیه خرافات مذهبی نوشته. چون این کتاب ها به رغم ممنوع بودن با استقبال بزرگ روبرو هستند و جوان ها به خصوص اونها رو میخونن، لذا ایشون هم سعی کردن با لعنت فرستادن به صادق هدایت جوان ها رو از خوندن کتاب ها یه هدایت باز بدارن. اما خب ما همیشه میدونیم فحش و لعنت نمیتونن ادبیات رو متوقف.
اگر بخوایم خلاصه کنیم، دلیلش مناسبت با ماه محرم و تأکید بر روی کتاب توپ مرواری بوده.
دقیقاً به این بهانه ای بوده که در واقعشون این کار کرد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران از نظر او چه است. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه ابتدا از روزنامه جامعه جم شروع می‌کنید، درسته؟
بله، روزنامه جامعه جم امروز آقای حسینی گزارش مفصلی منتشر کرده. به نقل از رئیس کل بانک مرکزی در این گزارش نوشته که پس از بحران ارزی که چندی پیش در ایران ایجاد شد، حدود 12 تا 18 میلیارد دلار ارز توسط مردم خریداری شده و در حال حاضر به شکل خانگی نگهداری میشه. البته این روزنامه اشاره کرده که این نشانه بی‌اعتمادی مردم هست نسبت به سیاست‌های حاکم، به ویژه در حوزه اقتصاد، و مردم به این دلیل که میخوان قدرت خرید خودشون رو حفظ کنن، دیگه برای پول ملی ارزش چندانی قائل نیستند و دست به خرید ارزهای خارجی زدن.
خبر مهم دیگه بررسی اصلاح قانون انتخابات هست که کیهان و آرمان به اون پرداختن.
روزنامه های کیهان و آرمان گزارش دادن که از روز یک شنبه، یعنی از امروز، مجلس شورای اسلامی بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رو آغاز خواهد کرد. هر دو روزنامه اشاره کردن که پیشنویس این قانون در مجلس دچار مناقشه هایی شده، مخالفانی داره، به ویژه شرایط جدیدی که نامزدهای ریاست جمهوری رو براشون محدودیت های تازه ایجاد خواهد کرد مورد اشاره هر دو روزنامه قرار گرفته. روزنامه آرمان نوشته که در این قانون جدید اگر به تصویب برسه، رجل سیاسی بودن نامزدهای ریاست جمهوری باید به تصویب دست کم 150 نماینده مجلس برسه و رجل مذهبی بودن اونها هم باید از سوی حوزه علمیه قم تایید بشه.
شرایط صدور گذرنامه برای زنان مجرد مطلب دیگری است که در روزنامه آرمان انعکاس پیدا کرده.
روزنامه آرمان نوشته پس از انتشار خبری که نشون میداد مجلس و دولت توافق کردند تا از این پس برای دختران زیر 40 سال تنها در صورت اجازه ولی یا حاکم شهر گذرنامه صادر بشه، حالا برخی از مقام‌های دولتی و مجلس اعلام کردن که دلیل این اقدامشون و دلیل این محدودیت تازه این هست که به ادعای دولت سلامت دختران ایرانی که به خارج از کشور سفر میکنن مورد تهدید قرار میگیره. البته روزنامه آرمان نوشته که مقام‌های دولتی اشاره‌ای نکردن که این تهدید سلامت دختران زیر 40 سال چه معنی و جزئیاتی داره.
انتصاب همسر سعید مرتضوی به عنوان معاون سازمان تأمین اجتماعی خبری است که در روزنامه دنیای اقتصاد میتونیم ببینیم.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که پس از جنجال‌های بسیاری در ابتدای سال جاری به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، حالا همسر خودش هما فلاح تفتی رو به عنوان معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تأمین اجتماعی که از ثروتمندترین سازمان‌های دولتی در ایران به شمار میاد منصوب کرده. آقای مرتضوی از متهمان جنایات در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 هست و کسی هست که دست کم 100 روزنامه رو توقیف کرده، اما به رغم اون که از متهمان بازداشتگاه کهریزک هست تاکنون محاکمه نشده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو.
فرصت کوتاهی داریم برای خوندن چند پیامک یا اسمس که لحظاتی پیش از سوی شما دریافت کردیم. شنوندهی به نام کوروش از پارسیان نوشته که به امید روزی زندم که دیگر هیچ کجای جهان خبری از جنگ نباشه. شنوندهی به نام رامین از پاکدشت آرزوی فردایی بهتر برای ایران کرده. شنوندهی به نام بهار به رادیو فردا خسته نباشید گفته. شنونده‌ای برای ما نوشته آقایان به جای اصلاح خودشان مرتب قانون اصلاح می‌کنند. سعید از اهواز نوشته به امید روزی که دنیا خالی از صهیونیسم باشه. شنونده‌ای به نام آقای خانم اسدی از جهرم نوشته آدمکشی و جنگ را هیچ کس دوست ندارد مگر کسی که وجدان نداشته باشد، اما شروع کننده اسرائیل است. شنونده ای نوشته گرانی بیداد میکنه به خصوص برای بازنشستگان. شنونده دیگری به نام بهنام از فارس نوشته که برای تنوع و ایجاد نشاط بین مخاطبین هر از گاهی بد نیست یک آهنگ قدیمی هم پخش کنید. و شنونده دیگری به نام سجاد از بردسیر نوشته امیدوارم مردم ایران هرچه زودتر بدانند ارزش و لیاقت آنها بیشتر از آن است که نتوانند حتی شکم خود را سیر کنند. پس از شنیدن پیام‌های شما و پیامک‌های شما بد نیست به جهان موسیقی سری بزنیم در همراهی علی ناظمی.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل هر یک شنبه مرور میکنم بر اونچه که در روزهای گذشته در موسیقی جهان اتفاق افتاده، چرا که امروز روز آخر هفته بیرون از ایرانه. این هفته موسیقی جهان پر از خبرهای حاشیه‌ای بود، خبرهایی که به نظر میرسه نمیشه که این بار از اونها پرهیز کرد و نادیدشون گرفت، مثل خبر دستگیری دختر یک هنرمند مطرح موسیقی، خبری که بارها در رسانه ها تکرار شد. اونها خبر دادند دختر 19 ساله جان بونجاوی، خواننده کهنه‌کار آمریکایی موسیقی راک، در خوابگاه دانشگاهش دچار مسمومیت ناشی از استفاده هروئین شده و بعد از اینکه مراقبت‌های ویژه پزشکی بروش انجام شده او را دستگیر کردند، چرا که در اتاق این دختر مقداری هروئین هم پیدا شده. اما آخرین خبر این بوده که اتهام‌های دختر جان بونجاوی بیشتر از این مورد بررسی قرار نمی‌گیره، چرا که طبق قوانین نیویورک کسی که دچار مسمومیت ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر شده مورد تعقیب قضایی نباید قرار بگیره. جان بونجاوی پدر سرشناس این دختر درباره این اتفاق‌ها هیچ اظهار نظری نکرده. و یک ساعت مچی که متعلق به اریک کلپتون، خواننده، آهنگساز و نوازنده مطرح انگلیسی بوده، قراره در یک حراجی فروخته شه، البته به قیمت باور نکردنی بیش از 1,200,000,000 تومان. اریک کلپتون که به عنوان یکی از برترین نوازنده های گیتار در تاریخ شناخته میشه، یک فرد خیره. سال پیش در یک حراجی 70 تا از گیتارهاش رو فروخت که نزدیک به 1,000,000,000 تومان براش درآمد داشته. اما او همه درآمدهاش رو صرف مرکز بازپروری معتادان به الکل و مواد مخدر کرده که اون رو در کشور آنتیگوا به راه انداخته. So you could see the truth. اما حالا که صحبت از کار خیر شده، از مادونا هم بگم که در این هفته و در آخرین کنسرتش در نیویورک برای کمک به آسیب دیدگان طوفان سندی تلاشی خیرخواهانه کرده. صحبت از کارهای خیریه کردم، فکر میکنم خیرترین چهره هنر موسیقی در این هفته گروه دیو متیوز بند، گروهی آمریکایی باشه که در یک کنسرت در این هفته برای آسیب دیدگان طوفان اخیر شرق آمریکا موسوم به سندی $1,000,000 جمع آوری کرده. If these walls came crumbling down, it felt so hard to make us lose our faith. From what's left you figure it out. Still make lemonade taste like a summer day. Stay. پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر، با هم به یک آهنگ از گروه کامرا آبسکیورا گوش بدیم. گروهی اسکاتلندی که 16 سال پیش شکل گرفته، 4 تا آلبوم منتشر کرده، گروهی که اون رو خیلی از منتقدین هنری از موفق ترین های موسیقی مستقل به شمار میارند. آهنگ برگرد مارگریت از گروه کامرا آبسکیورا.
ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید. در ادامه صبحانه با خبر پس از خبرها درباره پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان گزارشی خواهیم داشت و همچنین درباره زن سوریه که غرب رو متهم به طرح برنامه تغییر نظام در ایران میکنه، به اضافه گزارش‌های دیگه که در طول برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد. فعلا مجدداً بپردازیم به خبرها بار دیگه در همراهی مراد ویسی. صبح بخیر به شما.
سلام، صبح بخیر. مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کند. بنابر گزارش ایسنا، بر اساس این طرح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید پیش از ثبت نام از 100 نماینده یا وزیر و نیز از 25 نماینده مجلس خبرگان تاییدیه مبنی بر رجل سیاسی و مذهبی بودن ارائه کنند. نامزدهای انتخاباتی همچنین باید حداقل 45 و حد اکثر 75 سال سن داشته باشند و شیعه بودن آنها الزامی است. نشست گفتگوی ملی سوریه امروز یکشنبه در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آشتی ملی سوریه، حدود 200 چهره مذهبی، رهبران چند حزب، رؤسای عشایر و نمایندگان مجلس این کشور در این نشست شرکت دارند. مهر همچنین نوشته اشخاصی که به گفته آن خبرگزاری سران گروه های معارض سوری هستند در این نشست حضور خواهند داشت، اما نام این اشخاص و گروه ها منتشر نشده است. شرکت های هواپیمایی خارجی فعال در ایران از روز چهارشنبه نرخ بلیط های صادره از مقصد تهران به سایر شهرهای جهان را تا 105% افزایش دادند. بنابر گزارش ایسنا، این افزایش بلیط شامل خریدهای دلاری نمی شود و فقط معادل ریالی بهای این بلیط‌ها در اثر افزایش قیمت ارز در ایران افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی به مقصد استانبول، میلان، دبی، پکن و فرانکفورت از جمله پروازهایی است که قیمت آنها تا دو برابر افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید یکی از موارد افزایش قیمت مربوط به پرواز رفت و برگشت تهران فرانکفورت از سوی شرکت لوفت‌هانزا است که قیمت آن به 5 میلیون تومان رسیده است. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در پایان نشست فوق‌العاده خود در قاهره تصمیم به اعزام هیئتی از این اتحادیه به نوار غزه گرفتند. بنابر گزارش رویترز، ریاست این هیئت با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب خواهد بود و ظرف 48 ساعت آینده این هیئت به شهر غزه خواهد رفت. نبیل العربی گفته است این هیئت علاوه بر وزرای خارجه عراق و لبنان می تواند شامل وزرای خارجه هر کشور دیگر عربی باشد که برای این سفر اعلام آمادگی کند. در درگیری‌های 5 روزه بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه تاکنون 47 فلسطینی و 3 اسرائیلی کشته شده‌اند. در همین ارتباط توپخانه ارتش اسرائیل روز شنبه در پاسخ به آنچه که تیراندازی سوری‌ها به داخل خاک اسرائیل خوانده شده، اقدام به گلوله باران مناطق مرزی سوریه کرد. بنابر گزارش رویترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد یکشنبه با تایید تبادل آتش بین طرفین محل این درگیری‌ها را بلندی‌های جولان اعلام کرد. در این درگیری کسی کشته یا مجروح نشده، اما این سومین تبادل آتش بین سوریه و اسرائیل در یک ماه گذشته است. اسرائیل پس از اشغال بلندی‌های جولان در 1967 در اوایل دهه 80 آن را به خاک خود ضمیمه کرده بود. خبر دیگر این که علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اتهام وارده از سوی اسرائیل مبنی بر تحویل موشک‌های فجر 5 از سوی ایران به گروه‌های فلسطینی را رد کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علایالدین بروجردی گفته ما تحویل فجر 5 به مقاومت فلسطین را تکذیب می‌کنیم، زیرا آنها کاملاً قادرند سلاح‌های مورد نیاز خود را تولید کنند. موشک فجر 5 طی روزهای گذشته از سوی حماس برای هدف قرار دادن مراکز و شهرهای اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است.
خیلی ممنون از مراد ویسی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد. خب بپردازیم به ادامه گزارش ها در این بخش از صبحانه با خبر. پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان، پرونده‌ای که قوه قضاییه تقصیر رو از گردن خودش برداشته و گفته اگر تخلفی در نیروی انتظامی رخ داده باشه با آن برخورد قاطع میکنه. اما ناظران میگویند که در پرونده‌های مشابه قبلی که متهمی در زندان جان خودش را از دست داده، قوه قضاییه چنین وعده‌هایی داده بود، اما تا به امروز هیچ نتیجه‌ای از اونها حاصل نشده. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارشی داره.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد برای متهم کردن این قوه در مرگ ستار بهشتی را وقیحانه خوانده و گفته قوه قضاییه در این مرگ تقصیری ندارد.
مسئله مستقیما ربطی به قوه قضاییه نداشت، چنان که در گزارش ها اومده ایشون در نیروی انتظامی این فوت برش رخ داده یا مرگش رخ داده و ثانیاً و ربطی به بحث زندان اوین نداشته. به علاوه در خود نیروی انتظامی هم باید توجه کنیم این هنوز حادثه تحت بررسیه، ما به لحاظ فنی باید رسیدی کنیم به این قضیه.
در حالی رئیس قوه قضاییه میگوید مرگ ستار بهشتی ربط مستقیم به قوه قضاییه ندارد، که مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ بر این باور است که بازپرس یا دادستانی که حکم بازداشت این متهم را صادر کرده از نظر قانونی حق ندارد همه تحقیقات قضایی را به ضابط قوه قضاییه بسپارد.
بخشی از تحقیقات رو میتونن به ضابطین بسپارن، اون هم زمانی میتونن به ضابطین ارجاع بکنن که خودشون آموزش لازم رو هم به ضابطین بدن. یعنی ببینید تحقیقاتی از قبیل تحقیق محلی، از قبیل مثلا استماع شهادت شهود، بنابراین فقط در این گونه موارد میتونه بازپرس انجام تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بده و باید نظارت داشته باشه بر نحوه تحقیقات، چرا که در قانون حفظ حقوق شهروندی و در بخشنامه‌ای که بعداً رئیس قوه قضاییه داد در راستای اجرای این قانون تکلیف کرد به بازپرس‌ها که کلیه تحقیقاتی رو که توسط ضابطین هم انجام میشه باید با نظارت بازپرس باشه و به تایید و گواهی بازپرس برسه.
برخی از نهادهای حقوق بشری از اینکه قوه قضاییه ایران در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند به شدت انتقاد می‌کنند. این نهادهای حقوق بشری معتقدند نهادهای امنیتی در این قبیل پرونده‌ها نقش اول را بازی می‌کنند و بازپرس و دادستان و دیگر مقامات قضایی بر وظایف قانونی خود چشم می‌پوشانند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس با بیش از 14 سال سابقه زندان:
وقتی نیروی امنیتی مختاره که زندان تعیین کنه، جای زندان این ور اون ور کنه، وقتی که نیروی امنیتی شما رو بازداشت میکنه و بعد بازپرس پرونده به زور و اجبار حکم بازداشت برای شما صادر میکنه، نشان میده این یک تازیهای نیروهای امنیتی است و برخی از اینا هم یه فرهنگ بسیار وحشتناکی دارن که به اصطلاح میگن روکم کردن. یه زندانی اگه یه مدت حقوق خودش بخواد دفاع کنه با بدترین شیوه بهش برخورد میشه. این روالیه که ادامه داشته و برخلاف همه ادعاهایی که رئیس قوه قضاییه داره و عدل علی اینا، ما اونچه که دیدیم پایمال شدن خون افراد فقیرتره و افراد ضعیفتر و این روال شده متاسفانه و هر سالم دو سه مورد به شکل علنی رخ میده.
در طول سالهای گذشته بارها خبر مرگ ده‌ها متهم یا محکوم درون زندان منتشر شده و مقامات قضایی قول پیگیری پرونده را دادند، اما کمتر نتیجه‌ای از رسیدگی به این پرونده ها حاصل شده است. از پرونده مرگ افرادی همچون امید رضا میرسیافی و اکبر محمدی گرفته تا هدا صابر و یا افرادی که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند نمونه ای از این پرونده هاست. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس:
از یک طرف با توجه به اینکه رسانه‌های خبری چه در ایران به ویژه رسانه‌های بین‌المللی در پی این جنایت پوشش بسیار وسیعی دادند، من فکر می‌کنم که خب عکس العملی که نشون دادن برای این است که این امید و عقیده من این توهم رو دامن بزنن که خب ما داریم به این موضوع رسیدگی می‌کنیم. ولی در گذشته هم از این قول‌ها کم داده نشده. حتی می‌دونید سعید مرتضوی رو مجلس ششم بارها احضار کرد، کمیسیون اصل 90 پرونده قطوری برای درست کرد، ولی سعید مرتضوی چون تحت حمایت آقای خامنه‌ای بود هرگز تحت تعقیب قرار نگرفت. در مورد پرونده کهریزک هم پدر یکی از این قربانی‌ها که از نزدیکان خامنه‌ای بود به حضور او رسید و به صورت علنی موضوع رو مطرح کرد و باز هم قول رسیدگی دادن و به جایی نرسید. من نمی‌خوام پیش‌داوری بکنم، ولی فکر می‌کنم که این عکس‌العمل‌ها بیشتر برای این است که یه مقداری هیجانی که در جامعه وجود اومده در عرصه بین‌المللی یه خورده از اون هیجان سعی کنه بگن که کاسته بشه و بعد این پرونده هم به سرنوشت پرونده‌های دیگه برسه.
وبسایت‌های خبری نوشتن عمادالدین باقی، فعال مدنی و مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته است: فاجعه‌ای بزرگتر از مرگ ستار بهشتی این است که تکرار این حوادث عادی شود و حساسیت درخور نسبت به آن در سطوح مختلف جامعه و حکومت از میان برود. آقای باقی در ادامه نامه خود تأکید می کند که این می تواند نشانه بالینی و هشدار نسبت به یک فروپاشی اجتماعی باشد که زنگ خطری جدی است.
نوبت شنیدن چند تا پیام از پیام های شما شنوندگان گرامی رسیده. منتها پیش از اون اجازه می خواهم مجدداً شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و شماره پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. برای فرستادن پیام تلفنی میتونید از شماره تلفن 20420221122112 استفاده کنید و برای فرستادن اسمس یا پیامک شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. پیش از شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی، بالاخره تونستم بگم، یک اسمس به دست ما رسیده که براتون میخونم. نوشته شنوندهی به نام مهرشاد از تهران، نوشته ایران برای ارسال دارو به غزه اعلام آمادگی کرده. میخوام بگم وقتی موشک میدادین دارو هم باش میدادین. یادآوری این نکته همیشه لازمه که نظراتی که از طریق اسمس یا پیام تلفنی از جانب شما شنوندگان گرامی در رادیو پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست، پیام‌های موافق و مخالف هست. برخی شنوندگان گله میکنند که چرا اسمس هاشون یا پیام هاشون پخش نمیشه یا خونده نمیشه. اگر اسمس حاوی مطالب خیلی تند و دشنام و توهین‌آمیز باشه متاسفانه نمیتونیم پخش کنیم و پیام‌های تلفنی که مدتش 4 دقیقه است، 5 دقیقه است، اونها هم قابل پخش نیست، برای اینکه باید جا برای همه شنوندگان باشه. فعلا ببینیم شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف به ما چی گفتین.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت رادیو فردا، میخواستم بگم که این مردم سوریه انسان نیستن که هزاران نفر بیگناه در روز به شهادت میرسن، ولی مردم غزه انسان هم که این جمهوری اسلامی دم از مردم فلسطین میزنه. از کن زنگ میزنم، خیلی ممنون، خداحافظ.
آقای خامنه ای، سیر خراسانی، رهبر مسلمین جهان، دارن فرزندان مسلمین را در غزه قتل عام می کنند. اگر جرأت داریم یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک بکنیم و دفاع بکنیم.
نمیخوام یه نظر سنجی راجع به حملات رئیس رئاستون به غزه بذارید برای ملت ایران؟ اگه اعدام تو ایران بود که جرم میدادین خودتون رو، انشالله خداوند به حق امام زمان به خانواده های شما هم یه همچین طعم تلخ بمبارانی رو بچشونه تا حالتون جا بیاد.
آقای خامنه ای، شما کاری انجام میدی که شیطان دوست داره، شیطان خوشش میآید. با آخر عاقبت روح شما جز بن‌بست و پشیمانی هیچ چیزی به بار نخواهد آورد و دیگر هیچ سودی برای شما نخواهد داشت.
سلام، آخه چطور میشه که حقوق 15-17% اضافه میشه، بلیت هواپیما اونم خطوط داخلی 70%؟ خواهش میکنم اینو سوال بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دستاندارکاران رادیو فردا. خواستم عرض کنم که این چند روزه خیلی متاسفانه کیفیت برنامه صبحانه با خبرتون اومده پایین. نظر دومم اینه که شما بعد از تلفن‌ها رو خیلی مغرضانه پخش میکنید. اون آقایی که میگه قیمت برنج شده 100,000 تومان کاملا دروغ محض هستش و روغن الان نهایتا 80 تومن، 90 تومن، برنج هم نهایتا 60 تومن. کی میگه برنج 100 تومن شده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
یکی از شنوندگان نکته سنجمون به این موضوع اشاره کرده بود که چرا در صبحانه با خبر یک مقداری مشکل پیش اومده و به نظر ایشون مثل همیشه نیست. باید به اطلاع برسونم که ما در شرف انجام یک سری تغییرات هستیم که به زودی چگونگی و نوع اون تغییرات به آگاهی شما خواهد رسید. داریم تجربه جدیدی رو به آزمون میگذاریم و فکر میکنم که دلیل این شلوغ پلوغ شدن و به هم ریختن به قول این شنونده عزیز برنامه‌های صبحانه با خبر همین هست. این هست که بعضی وقتا اشکالای فنی پیش میاد، بعضی وقتا اشتباه از من مجری هست که امیدوارم همه رو به ما ببخشید تا روزی که بتونیم تجربه جدید رو دربارش با شما صحبت کنیم. به زودی فکر میکنم تا 20 روز آینده در جریان قرار خواهید گرفت. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. روسیه به این مظنون هست که غرب در ایران برنامه تغییر نظام رو دنبال میکنه و تمایلی برای حل مناقشه هسته‌ای این کشور نداره. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 ضمن تأکید مجدد بر لزوم برگزاری هرچه سریعتر نشست این گروه با مذاکره کنندگان ایرانی از کشورهای غربی خواست از سیاست تعلل و مانع تراشی چشم پوشی کنند و برای گفتگوی سازنده با ایران آماده شوند، به ویژه که به گفته او ایران برای انجام چنین گفتگوهایی آمادگی دارد. آنا رایسکایا.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5+1 که چهارشنبه گذشته در چارچوب سفر ناگهانی خود به تهران با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرتیم مذاکره کنندگان هسته ای ایران دیدار کرد، پس از بازگشت به رسانه‌های روسی گفت با توجه به ابراز تمایل ایران به اثرگیری مذاکرات با 5+1، مشخص نبودن تاریخ و محل نشست آتی این فکر را به ذهن تداعی می کند که این غرب است که نسبت به حل مناقشه هسته ای ایران بی تفاوت شده. او تأکید کرد چنین موضوعی باعث نگرانی شدید مسکو است که گزینه غیر سیاسی دیپلماتیک برای حل این مسئله را نمی پذیرد. ریابکوف به کانال انگلیسی زبان راشا توده گفت
Any arrangement, any agreement achieved between Iran and the major international players on
روسیه از هر توافقی که بین ایران و بازیکنان اصلی بین‌المللی حاصل شود استقبال خواهد کرد، زیرا جایگزینی برای مذاکره وجود ندارد. مسکو به شدت مخالف فشار تحریمی بر تهران است و توسل به زور برای مقابله با برنامه اتمی این کشور را فاجعه بار می‌داند. ما هرچه سریع‌تر به چنین توافقی دست یابیم بهتر و با منافع ما نیز سازگارتر است.
ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران همچنین طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو گلمند شد که اعضای غربی گروه 5+1 بی توجه به مواضع روسیه و چین سیاست خود در قبال ایران را تدوین می کنند. او افزود روسیه به شدت مخالف تحریم های یک جانبه است، زیرا اگر هدف جلوگیری از برنامه اتمی ایران باشد، سیاست تحریم کارآمد نیست. وی تشریح کرد مسکو مظنون است که تحریم ها برای متزلزل کردن پایه های نظام و تحریک سیاسی اجتماعی در ایران برنامه ریزی شده تا در این کشور نیز تحولاتی همچون آنچه در جای خاورمیانه و آفریقای شمالی میبینیم رخ دهد. ریابکوف در ادامه کشورهای غربی را متهم کرد که برای دستیابی به این هدف حل مناقشه هسته ای ایران را در درجه دوم اهمیت قرار دادند.
Есть принцип дипломатии поспешай медленно. Говори да-да-да, да нужно, но не договариваться по конкретному.
یک اصل در دیپلماسی وجود دارد. آهسته عجله کنیم. می توان گفت بله لازم است، اما از مشخص کردن تاریخ و محل دیدار سرپیچی کرد. در حال حاضر دورنمای ادامه گفتگو با ایران به قدری مبهم است که نمیتواند باعث نگرانی ما نشود. اگر ما به روندی که آغاز کرده ایم ادامه ندهیم، ناچاریم به نقطه صفر بازگردیم و این بسیار خطرناک است، به ویژه با توجه به تهدیدهایی که از سوی اسرائیل میشنویم. باز هم تکرار میکنم، این تصور که تصمیم گیرندگان در تهران تسلیم زور میشوند و تحت فشار تصمیم های صحیح میگیرند ساده لوحانه است.
ریابکوف همچنین گفت ایران منتظر است که گروه 5+1 بر سر میز مذاکره بازگردد و روسیه نیز متعجب است که چرا همتایان غربی من حاضر نیستند به جای کلیگویی گام های عملی بردارند. ریابکوف که به تازگی گفته بود مسکو از مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا استقبال خواهد کرد، این بار افزود هر گزینه سیاسی که اوضاع را از بنبست خارج کند مطلوب است. یگور دونایف شرق‌شناس آکادمی علوم روسیه میگوید
западном мире есть силы, которые не стремятся к достижению каких-либо договоренностей.
نیروهایی هست که نمیخواهند اوضاع پیرامون ایران حل و توافق حاصل شود. زیرا هدفشان از این فراتر است. آنها میخواهند مسئله را تا آنجا کشتهند تا نظام جمهوری اسلامی سقوط کند. اما هرچه آنها بیشتر پافشاری کنند به نظر میرسد حمایت مسکو از تهران بیشتر خواهد شد و در ایران نیز چرخه برنامه اتمی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
در حالی که اعضای گروه پنج بلوی‌ای قرار است چهارشنبه آینده درباره راهبرد مذاکراتی خود با ایران رایزنی کنند، روسیه ابراز امیدواری کرد تاریخ نشست آتی با ایران همان روز مشخص شود. مسکو در حالی بر ادامه روند مذاکرات با تهران پافشاری می‌کند که گفتگوهایی که تکنون انجام شده نتیجه مشخصی در بر نداشت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از پیگیری این فراکسیون برای اجرای طرح تحقیق و تفحص از مسئولان سازمان محیط زیست ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت دریاچه ارومیه و همچنین موضوع واگذاری پارک پردیسان سبب شده تا جمعی از نمایندگان مجلس به فکر تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست بیفتند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با سام خسروی فرد از او پرسیده این تحقیق و تفحص بر چه اساسی طرح‌ریزی شده و آیا کارکرد عملی هم خواهد داشت یا نه. سام خسروی فرد:
ظرف حداقل 3 دهه گذشته سازمان محیط زیست نشون داده اونجور که باید از پس وظایفش بر نمیاد و روند تخریب‌هایی که داریم می‌بینیم از منابع طبیعی، پوشش گیاهی و روند انقراض جانوران انقدر دلایل محکمی هستند که ثابت کنند سازمانی که متولی حفاظت از طبیعت مملکت هست درست عمل نکرده. اضافه کنم به این لیست میزان آلودگی‌های شهرهای بزرگ و چه آلودگی هوا، چه آلودگی‌های آب و غیره. اینکه تحقیق و تفحص میتونه کارایی داشته باشه که من فکر میکنم برای جواب به این سوال بهتره که ببینیم تحقیق و تفحصی که مثلا چند سال پیش از صدا و سیما انجام شد آیا به نتیجه مطلوب رسید و یا سایر سازمان ها و وزارت خونه ها.
گفته شده که یکی از دلایل طرح این تحقیق و تفحص وضعیت دریاچه ارومیه است. خب به نظرتون آیا سازمان محیط زیست تنها پاسخگوی مسئله دریاچه ارومیه میتونه باشه؟
ببینید راجع به دریاچه ارومیه 30 سال ما کلنگ برداشتیم و پایه یک بنای طبیعی رو داریم خراب میکنیم و این اتفاقی نیست که در زمان مدیریت آقای محمدی زاده که الان رئیس سازمان محیط زیست هست افتاده باشه. این اتفاق ظرف 30 سال گذشته افتاده، یعنی ارومیه رو آمدانه میتونم بگم از بین بردیمش با سوء مدیریتمون در حوزه آب، با احداث جاده، با تخریب‌هایی که در بالا دست انجام میدیم، با روند سدسازی‌ها، با عدم اصلاح روش‌های آبیاری. بنابراین اینکه مدیریت کنونی سازمان محیط زیست و مسئول وضعیت موجود دریاچه ارومیه بدونیم یه خورده دور از انصافه، گرچه مدیریت جدید هم مثل سایر مدیریت‌ها در این 30 سال گذشته در سازمان محیط زیست چندان که باید و شاید کارا نبودن.
آقای خسروی، در مورد دریاچه ارومیه یعنی فکر می‌کنید که فقط مسئله محیط زیستیه یا اینکه مجلس به مسائل بودجه‌ای هم الان توجه داره؟
دو سه نکته هست که خیلی خوبه بهش اشاره بشه. نماینده‌های مجلس بعد یه تحقیق بکنن ببینن 264 میلیارد تومانی که سال گذشته برای اصلاح روش آبیاری در سه استان آذربایجان غربی و شرقی و کردستان اعتبار تخصیص داده شده، چگونه این اعتبار آیا خرج شده نشده، چقدر پیشرفت داشته کاری. اخیراً اعلام شده که استاندار آذربایجان غربی گفته 3000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه اعتبار تامین شده. خب این مبلغ چه اتفاقی براش میفته، کجا میره؟
و آقای خسروی، همینطور وضعیت پارک پردیسان هم گفته شده که دلیل دیگری است برای طرح این تحقیق و تفحص. برای شنوندگان ما لطفاً کمی هم از وضعیت این پارک توضیح بدید.
میدونید پارک پردیسان قرار بود قبل از انقلاب تبدیل بشه به بزرگترین باغ وحش تقریبا خاورمیانه که گونه‌های مختلف رو در شرایط زیستی خودشون به نمایش بذارن. خب این طرح با گسترش تهران و با وقوع انقلاب تقریبا دیگه از بین رفت و پارک پردیسان تبدیل شد به یک جایی برای اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در اونجا مستقر بشه. اخیراً خبرها رسید از اینکه قرار هست پارک پردیسان رو بفروشن و شاید نماینده ها میخوان این موضوع رو مورد سوال قرار دادن که چرا سازمان محیط زیست میخواد زمین بسیار بزرگی که درست در غرب تهران واقع شده و شاید یکی از معدود مناطق سبز شهر تهران هست و واگذار کنه.
فرصت داریم دو تا چند تا اسمس دیگر رو براتون بخونیم. شنونده‌ای برای ما نوشته روز بخیر به رادیو فردا، میخوام بدونید توی گود اوضاع خیلی وخیم و اسفباره. آقای اوباما جز این که هی بگه لنگش کن راهکار دیگه‌ای بلد نیست. شنونده دیگری نوشته که خواهشمندم اعلام بفرمایید حقوق کارمندان را هم بر اساس دلار 2500 محاسبه بفرمایند، چون ما همه چیز را بر اساس دلار 2500 می‌خریم. و شنونده دیگری هم نوشته هر جنگی در هر کجا از دنیا رخ می‌داد دردناک می‌بود. و شنونده دیگری هم نوشته که به اسم بهبود نوشته که به انگلیسی نوشته، خیلی سخت فارسی خوندنش، به هر حال از تهران نوشته و آرزوش این هست که در حکومتی سکولار زندگی کنه. به پایان صبحانه با خبر میرسیم، نه کاملا پایان پایان، چون الان با پارانویای توماژ تاهباز وعده داریم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. صبح خیلی روزگار به کام، روزگار در میانه توپ و تفنگ و مسلسل. توماژ تاهبازم مهمون شما مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا. درنگی که گپی بزنیم، شاید این پارانویاهای روزانمون یک کمی بلکه یک کمی دور شدن. راستش تو این روزا دوباره فکر و ذهنم درگیر این بحرانیه که توی غزه و اسرائیل داره بالا میگیره. میدونم تو موارد دیگه هم دیدیم که بحرانای این شکلی مثل خونه ساخته شده با کارت میمونن، تلنگری که به یه جایش میزنی همش فرو میریزه. احتمالاً دو طرف این بحران و البته کشورهای دیگه‌ای که به یه شکلی سهمی توش دارن حق رو کاملاً به خودشون میدن. منم راستش قصد قضاوت ندارم، احتمالاً خودتون قضاوت خودتون رو دارین در این مورد، ولی حتماً اون آدمایی که فقط از دور دستی تو این آتش سوزان دارن تو خونه هاشون در صلح و آرامش نشستن و نمیتونن خودشون رو نه جای شهروند غیر نظامی اسرائیلی بذارن، نه جای شهروند غیر نظامی ساکن غزه. وسط این فکرها بودم و داشتم تو اینترنت دنبال خبرهای روز در این مورد میگشتم و این گرامافون کامپیوتریمون هم داشت برای خودش موزیک پخش میکرد که یهو این ترانه از گروه نیاز شروع شد. دست از خوندن خبرها کشیدم و گوش سپردم به شعری که مولانای رومی صدها سال پیش گفته بود: خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. و با خودم فکر کردم پس ما هنوز هم راز رو نمیدونیم.
خوش باش که هر که راز داند،
we'll be right back.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش برای شما، تندرست و سرفراز باشید.